بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجة الاسلام و المسلمین علوی، حدیث کمیل، جلسه 12 21 اردیبهشت ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا كميل، لا قدر إلا مع إمام عادل، ولا نفل الا من امام فاضل. فقره بعدی حدیث کمیل مضمونش اینه که کمیل غزو و غزوات، جهاد، جنگ نیست مگر در رکاب و معیت امام عادل. از شرایط جهاد اینه که امام عادل هر جنگی جایز نیست. ما پشت هر کسی، پای هر کسی رکاب نباید، شمشیر نباید بزنیم، رکاب نباید بگیریم و وارد میدان بشیم. ترجمه کنم، ولا نفل الا من امام فاضل. این انفال، نفل، غنائم، غنیمت. نمیتونی غنیمت برداری، نه شمشیر میتونی بزنی، نه کشتن جایزه، نه دست به خون بردن جایزه، الا در کنار و معیت و رهبری امام عادل. دوم، هیچ غنیمتی هم نمیتونی برداری، میشه غارت، میشه قیله. غارته، غارت حرامه. باید امام عادلی باشه، در رکاب او، پشت او و به دستور او این اعمال انجام بشه، و الا اگر بدون اینها باشه همش ممنوعه، همش غیر مشروعه. من فقط سری 4-5 تا مطلب بگم، خیلی جای بحث فنیشو نمی کنم. در مسئله دفاع میگن نه امام میخواد نه هیچ. دفاع، شما دارید مسیری رو میرید، راهی میرید، زندگی میرید، در مسیر زندگیتون مواجه میشید با یه مهاجمی، متجاوزی، اهم از این که مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، اهم از این که متعرض مال شما بشه یا خود شما بشه یا اهل و عیال شما بشه، ناموس شما بشه. اینو بهش میگن دفاع. دفاع حکم شخصیه، هیچ مشکلی هم نداره، بلکه واجبه. من مات دون مالهی فهو شهید. اکس در دفاع از مال خودش کشته بشه، مال تو میخواد ببره، چون مقاومت بکنی کشته بشه، شهیده. چون تجاوز ممنوعه، اسلام پذیرش ظلم و اجازه نداده. مظلومیتی ارزشه که صبر لله باشه. به خاطر دین، به خاطر خدا سکوت کنی، فتنه را نندازی، جمعیت اسلامی رو متفرق نکنی، مسجد رو دو تیکه نکنی، هیئت رو 4 قسمت نکنی. حق با ته، ولی باید با صبر و حوصله و اینها تحمل بکنی. امیر المؤمنین به خاطر اینکه جامعه اسلامی درش تفرقه نیفته صبر کرد. این مظلومیت ارزش، اما مظلومیت به معنای عدم واکنش در مقابل ظلم، به معنای پذیرش ظلم، به معنای انزلام، به معنای بیغیرتی در مقابل ظالم، ترسیدن از ظالم، اینا صحیح نیست. بله، یه بار میبینی عدد و عده به حدی نیست، قتل و غارت میکنن، غنیمت میگیرن، اونا دنبال این هستن که درگیری بشه. یه بار اینو میبینی خب بله، اما اگر این نیست، وایستادن در مقابل ظلم، مقاومت در مقابل ظالم ارزشه و اگر کسی در این مسیر قرار بگیره شهیده. این دفاع. حالا بعضی ها میگن جهاد دفاعی هم ملحق به همینه. اون به چه معنا؟ به این معنا که مثلا بیگانه‌ای، لشکری، قبیله‌ای به جامعه اسلامی هجوم آورده. هجوم آورده. اینجا باید همه در رکاب حالا امام زمان، امام معصوم اگر بود، اگر نبود، ولی یه فقیه اگه نبود، خودشون یه بزرگی رو تعیین بکنن، اجازه ندن که مثلا بیگانگان حمله کنن و بیان ببرن بکشن، نوامیس رو مورد تعرض قرار بدن. اینم جهاد دفاعی. یه جهادی داریم ابتدایی. جهاد ابتدایی اون چی که در فقه ازش تعریف میکنن اینه که اونجایی که اساس اسلام در خطره یا کشوری است قوت اسلامی به حدی رسیده در اون جامعه کفر حاکمه، اجازه تبلیغ داده نمیشه، نظام طاغوت و طغیان برش حاکمه، اسلام عرضه میشه، آیین الهی عرضه میشه، چون انبیا اومدن برای حاکمیت در زمین، اومدن حکومت لله باشه، حق حاکمیت مخصوص به خداست. این میشه جهاد ابتدایی. در این دو قوله، یه قول اعتقاد دارن جهاد ابتدایی فقط و فقط در رکاب معصومه. یه عده قائلن نخیر، ولی یه فقیه هم متناسب با اجتهاد خودش و تشخیص خودش در عصر خودش اگه تشخیص داد جهاد ابتدایی هم میتونه بکنه. یه عده اعتقادشون اینه، خوب دقت کنید، تو همین جهاد ابتدایی معتقدن ماهیت جهاد در اسلام همیشه دفاعیست، ابتدایی نیست. یعنی اسلام همه روش اقامه دینش تبیین، ترویج، گفتمان، دعوت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه، اصل حرفشون اینه. غالبا و همیشه از اون ور مقاومت میشه، فتنه‌گری میشه، راه‌ها رو میبندن، نمیذارن پیام برسه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. میگن غایت اینه، اگه فتنه ای نباشه، خطری جامعه اسلامی رو درگیر نمی‌کنه، اسلام راه پیشرفتش تبلیغه. اما شمشیر لازمه، جهاد لازمه، چون متجاوز هست، متعدی هست، غارتگران هستن. اسلام از قدرت طلبی سلاطین و فتنه‌گری اشرار در طول تاریخ آسیب‌های زیادی دیده. اگر جهاد نباشه جامعه اسلامی عزت نداره. در خطبه فتکیه و جعل الجهاد عزاً للاسلام، آمایه عظمت اسلام، عزت اسلام. این جهاد ابتدایی رو هم بعضی اعتقاد دارن ذاتش و ماهیتش دفاعیه، ولی اصلا دین قابل اقامه با شمشیر نیست، قابل حمایت با شمشیر در مقابل شمشیرها و تجاوزها و ترورها و قتلاست. از اول انقلاب اسلامی هم شما نگاه بکنین، چون اکثرا این بحث از بحث‌های سیاسی امروز شمرده میشه، میگن که حکومت مخصوص به امام زمانه، ما جهاد نداریم، اینا چیه؟ نمیدونم برای چی میریم تو سوریه میجنگیم، این که دیگه دفاع نیست. این بحثا رو میکنن، ولی اولا بدونید در اصل جهاد ابتدایی بعضی از بزرگان مثل خود مقام معظم رهبری ظاهرا جهاد ابتدایی را از شؤون ولی فقیه میدونه. حالا باز بحث کنیم که همون جهاد ابتدایی هم که گفته شد ماهیتش دفاعه یا ماهیتش حمله است. ما در طول تاریخ اینو دیدیم، شمشیر دین نمیاره. شمشیر برای شکستن شمشیر کسانی که به دنبال اقامه باطلن، دنبال محو حقن لازمه، پس شد دفاع. الا با شمشیر چیزی درست نمیشه در این جهت ها. و الا در روایت داریم خیر کل الخیر تحت السیف، اگه دلاورا نبودن، اگه بسیجی ها نبودن، اگر این جوانمرد ها نبودن، اگر حاج قاسم ها نبودن، الان وضع ما این نبود. اما بر فرض که بگیم جهاد ابتدایی هم در زمان غیبت از شؤون ولی فقیه نیست، که ما یه بحث خیلی دقیقی کردیم و اون این بود، همینقدر که در فقهای ما مسئله اختلافیه، دلیل اینه که این از شؤون فقیه هست. چرا؟ چون تشخیص این که از شؤون فقیه هست یا نیست با کیه؟ با خود فقیه. دایره اجتهاد اطلاق داره ذاتاً، لذا شامل همه چیز میشه. حالا فقیه نگاه میکنه متناسب با زمان و مکان تصمیم میگیره. اما چنان که گفتیم این جهان دفاعی فقط جایزه، در تطبیق مسائل بدونید تقریبا از اول انقلاب ما با شمشیر نبود، امام با قیام مسلحانه مخالفت کرد، اعتراض و اعتصاب حکومت و زمین زد، مردم اعتراض کردن، اعتصاب کردن، راهپیمایی کردن و به نتیجه هم رسیدن. خیلی ها میگن اگر با سلاح میومدن موفق نمیشدن. چرا؟ چون مردم میگفتن یه عده سلاح دارن، همه مردم به کف جامعه نمیومدن، میگفتن درگیری بین دو حزبه. اولا با اعتصاب انقلاب پیروز شد، هرچی هم تا حالا ما جنگ داشتیم دفاع بود. خیلی خواستم بگن بعد از اینکه صدام قبول کرد که نمیدونم اون قطعنامه رو پذیرفت صدام بعد از فتح خرمشهر، بعد از اون دیگه کشته‌ها چی شد؟ آقا چهار تا بچه که نباید تشخیص بدن که این صلح واقعیه یا دشمن میخواد تاکتیکی خودش رو تجهیز کنه و یه کار دیگه بکنه. آخه اینا کار بچه که نیست. امام هم پیانم خیلی قشنگ گرد و گفت هنوز تو مرزای ما هستن، اول مرزا رو برن عقب، بعد وقتی هنوز دشمن تو خاک ماست بس دفاعه. ما حتی میگیم این تو خاک ما هم نبود، تشخیص این که این صلح یا تاکتیکه با فرماندهانه. ماهیت جنگ ما تهاجمی نبود. در قصه سوریه و اینها هم همه روشنه. اولا ما نسبت به مسلمین من سمع نداست، کمک میخواد، دفاع از خودم و برادر دینیم، دفاع اینا. بر فرض بگیم نه، خب اینا بعضیا وطن پرستو میگن ایران هم با مرزا معنا میکنن، اونم اگر واقعا کسی وطن پرست باشه، واقعا وطن و ملیت براش مهم باشه، باید بدونه دشمن وقتی اومد تو خونت که دیگه نمیتونه ازش دفاع کنه. مثل این مونه طرف مشت و پرت کنه تا صورتت بگی نه وایستادم برای چی، چون هنوز تو صورتم نخورده. این نمیشه که. وقتی طرف گارد تهاجم گرفت وایسی بزنه که بهش نمیگن دفاع. نه دیگه، این گارد میخواد حمله کنه، قطعا امروز یا فردا حمله میکنه. وایسی بزنه بعد بزنی که نشد، به این معنا از دفاع معنای سخیفی است و با عقل سازگار نیست. اما مجموعا این از اون ادله ای است که بعضی ازش استنباط کردن که جهاد ابتدایی جز در رکاب امام معصوم، چون امام عادل، تطبیق شده بر امام معصوم. البته بعضی مناقشه کردن گفتن عین این روایات در باب قضا هم هست. امیرالمؤمنین فرمود یا شره، ای شره، این منصب، منظور منصب قضا، لا یجلس سه هذا المنصب الا نبی او وصی او شقی. این مجلس قضا یعنی حکم قضاوت و نشستن در مجلس قضاوت از سه حال خارج نیست، یا نبیه، یا وصی، یا شقی. عرض میکنیم آقایان، اساتید بزرگواران، صراحت اون بیشتر، یعنی این امام عادل رو بالاخره شد یه جوری بچوری به غیر معصوم درستش کنی، اما نبی و وصی و شقی رو چجوری درست میکنی؟ ها، میگیم آقا این وصایت عامه، یعنی یا باید نبی باشه یا وصی باشه یا مورد وصیت خود امیرالمومنین قاضی تعیین کرد. رضا این میگن دلالتش هم میشه برگردون. کمیل منظور چیه؟ منظور اینه، همونی که اول عرض کردیم، در دین مبین اسلام ما غارت و قیله و جنگ و کشتن بی حساب کتاب نداریم. برای اینکه جنگ حق و باطل باشه، یک بالاسری میخواد که اهل عدالت باشه، دعوا سر منافع و نمیدونم چی و چی و ملیت و قومیت، جنگای قومی و قبیله‌ای و تعصبی و اینها رو اسلام امضا نکرده. پس اگه جنگی هست بر اساس عدالت، عدالت خواهیه، برای اقامه عدل، امام عادل. البته ظهورشو در حقیقت معصوم بعضی رو پذیرفتن تمام هم هست، نفلم غنیمت هم نمیتونی بگیری. حالا جنگی شد، درگیری شد، میتونی غنیمت برداری؟ باید باز امام فاضل باشه که باز روشنه. یعنی در دین اسلام ما غارتگری نداریم، غنیمت داریم. غارت فرقش چیه؟ فرقش در امام جنگه، امام حربه، که بر عدل و فضل داره جنگ میشه. جنگ حق و باطله یا نه دو تا باطل به جون هم افتادن، یا یه مظلومی رو گیر آورده میخواد غارتش کنه، اینا جایز نیست. اسلام با غارتگری مخالفه، با جنگ بی منطق مخالفه، اما با مطلق محاربه و قتال خیر. اسلام دفاع رو لازم میدونه، لذا آموزش جهاد، جنگاوری، آمادگی برای جهاد رو در جامعه اسلامی یک ضرورت میدونه، یه اصل میدونه. یا کمیل، به همین مقدار فکر میکنم در این فقره کافی باشه. یا کمیل، لولم یظهر نبیون، اگر پیغمبری ظهور نمی کرد، و کان فی الارض مؤمن تقی، ولی در زمین یک انسان مؤمن پرهیزکاری بود، لکان فی دعائه الالله مخطئا او مصیبا، بل والله مخطئا حتی ینسبه الله لذلك و یؤهله له. ای کمیل، اگر پیغمبری ظهور نمی کرد، هیچی نبود، پیغمبری نبود، اگر مؤمن متقی رو زمین بود، بعد این آدم می اومد دعوت به خدا می کرد، لکان مؤمن تقی، لکان فی دعایی الالله مختن و مصیبا. اگه به خدا دعوت می کرد، آیا دعوت به خداش درست بود یا غلط؟ بعد خود حضرت جواب می فهمد، بل والله مخطئ. دعوت الالله معزون باید باشه، فردی باید جعل بشه، این منصب منصب الهیه. اگر کسی میخواد مردم رو به خدا دعوت بکنه، برای اینکه در این دعوت مصیب باشه، باید حکم از طرف خدا داشته باشه. حالا اون روایت لقمان باز دوباره جاش یه بار مرورش کنیم، آیا به نبوت میخوای برسی؟ میخوای نبی بشی؟ عرض کرد دستور خداست یا امر خودمه؟ گفتن دستور خدا نیست، اخر با خودته. گفت نمیخوام. چرا؟ چون اگه امر خدا باشه، خدا در امری که کرده مؤمنو چیکار میکنه؟ یاری میکنه. اگر کسی رو خدا حجت قرار نداده، اگر جعل حجیت نکرده، خب این ممکنه خطا بکنه. اصلا فلسفه عصمت امام جعل الهیه. وقتی او گفته اطیع او، دیگه حکمش باید درست باشه. ما در بحث نبوت یکی از بحث‌های مهم داریم اینه که آقا معجزه یعنی چی؟ کاری که مردم از آوردنش عاجزن، میگه مغروم به ادعای نبوت. بعد میگه خب فرقش چیه با سحر و جادو و جنبل و اینکه با اجنه مثلا خبر میده؟ میگن مقرونه با ادعای نبوت. اگه کسی سحر کرد، ادعای نبوت کرد، قاعده لطف، وجوب من اللهی درست مونده که خدا حتما باید تکذیبش بکنه. اینکه مسیلمه کذاب در تاریخ پشت سر هم رسوا میشد، چون ادعا داره میکنه از طرف خدا داره حرف میزنه. یعنی خدا از صحنه بیرون نیست، نظام دینی میدان داره اصلیش خود خداست. اگر کسی میخواهد حکم خدا رو اقامه بکنه، دعوت خدا رو دنبال بکنه، باید از طرف خدا منسوب باشه. و الا اگرچه مؤمن تقی دیگه معلومه دیگه، ایمان داره، متقی هم هست، نمیتونه دعوت کنه. این باید از طرف خدا باشه. مرحوم امام و فقهایی که قائل به ولایت مطلقه در زمان غیبت هستن میگن یا دلیل خاص و روایات خاص یا ادله عام علما رو در زمان غیبت حجت قرار داده بر امت، یا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، روایت که میگه اینها حجت های ما بر شما است. لذا میگه اگه خطا بکنن یا حکم از شما برداشته میشه دیگه از شما نمیخوان، یعنی شما در خطاکاری معذورید، یا خود خدا، خود حجت خدا، خود امام زمان اینا رو از حکم بر میگردونه. داستان های مکرر هم تو تاریخ داریم، روشنه داریم چی عرض میکنیم. یا اختلافیش میکنه طوری که بین علما اختلاف میشه، مردم اجتماع نمی کنن. و الا اگر امر تمام بشه عملا مسئولیت این تصمیم و این اقدام با خداست، چون خدا تعیین کرده. این هم از مباحث مهم ولایت در عصر غیبته. والله مخطا، به خدا سوگند خطاکاره، حتی ینسبه الله لذالک، خدا نسبش کنه و یؤهله له، اهلیت ببخشه. بس مشخص میگه خدا اگر کسی رو نسب کرد چیکار میکنه؟ اهلیت میبخشه. وقتی این منصب رو قرار داد اهلیت میبخشه. خیلی ها معتقدن این اتفاقها در طول تاریخ رخ داده، وقتی کسی رو در یک منصبی قرار دادن. آیه بروجردی وقتی تصدی مرجعیت کرد، مقام معظم رهبری وقتی مسئله رهبری رو تصدی کرد، خود امام حتی وقتی رسید به اون مقام، گرچه نمیخوام بگیم قبلش انسان‌های معمولی یا عادی بودن، نه خیر، انسان‌های بزرگی بودن، ولی یک سکینه و یک وقار و یک تقوا و یک نورانیت و یک فراستی. خاطرم از خدمتی که از حالا علمای قم بودیم در یکی از مباحثات علمی شرکت کرد و میگفت فلانی فلانی دوست از بزرگان رو نام میبرد، میگفت گفتن که این گفتن، گفتن که الله اعلم و حیثوی اجعل رسالته، خدا میدونه چرا بعضی ها رو قرار داده، نور تصدید، نور عنایت الهیست، اگه نباشه خطا رخ میده، اشتباه رخ میده. اینا اهلیت بخشی خداست که در بحث ولایت الهی مطرح میشه. به همین مطلب، چون فقرات مرتبطه دیگه من رد میشم. یا کمیل الدین لله، دین مال خداست، شأن دین مال خداست. فلا یقبل الله من احد القیام به الا رسولا او نبیا او وصیا، خدا قبول نمیکنه کسی قیام بکنه الا رسول، نبی، وصی. این باز همون شاهد مثال ماست یه دقیقه پیش در قصه قاضی قضا. اون کسانی که میگن حکومت در زمان غیبت جایز نیست، باید بگن اصلا تبلیغ دینی هم جایز نیست، چون روایتشون همیناست. قیام به دین یعنی مدرسه اسلامی هم نزنید. میبینم اصلا اونجا همونجا معلوم بود، خیلی جای قشنگی گذاشتید که معلوم شد. مدرسه اسلامی هم بزنی، کار اینجوری هم بکنی، باز مسئلهش همینه. پس معلوم میشه این قیام به دین یا حکومت مطلقه به معنای خلیفت الرسول، به معنای اطاعت محض، که اصلا اعتراض جایز نیست، سوال جایز نیست، یا اونه، یا باید بگیم اینها ناظر به حاکمان جوری است که بدون اذن خدا و رسول و بدون نسب الهی و بدون تأیید از امام معصوم تصدی کردن به امر دین. و الا امر معروف نهی از منکرم یه نوز اقامه دینه دیگه. روشنی داریم چی عرض میکنیم؟ یا کمیل یه نبوتون و رسالتون و امامه، این قیام به دین یک امر نبوتی، پیامبری، رسالتی و امامتی است. و لیس بعد از ذلک، و بعد از اون چیزی نیست الا موالین متبعین، دوستان پیرو. یعنی نظام دینی باید با تبعیت از امام و وصی باشه. ازا گفتم استثنایی میشه ولی فقیه در دوران غیبت، داره چی میکنه؟ پیرو متبع همون روایات معصومین، خودش حرفی اجتهادی از خودش، رأی از خودش، نه خیر، داره دستورات امام معصوم انجام میده. امامت منصب اونهاست، حکم منصب اونهاست، اونا باید حکم کنن، اونا باید امر کنن، تمام. او آمهین مبتدعین، یا اینکه اون کسان کور و بدعتگذار، کوردلان و اون کسانی که دچار کوری باطن هستن و اهل بدعت هستن. انما یتقبل الله من المتقین، این تا اینجا فکر میکنم امروز بس باشه که بتونیم توسل کنیم. سر ساعت 10 هم تمام بشه، یه خورده دیر شروع شد ولی سر وقت، چون این فقراتی که میخواستیم مربوط به این بحث بود تمام شد، بحث دیگه است. خدایا به همه ما توفیق بندگی خالصانت رو عنایت بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.